بعدی که شما میفرمایید
این کار رایزن اقتصادی این ظرفیت ها رو شناسایی کنه.
بله، ولی یک مسئله کلانتری اینجا وجود داره. آیا این رایزن اقتصادی رو باید وزارت خارجه تربیت بکند یا باید وزارت صنعت و معدن تربیت بکند؟ آیا شما در کره جنوبی اگر رایزن اقتصادی میخوای بذاری باید یک دیپلمات اقتصاددان بگذاری یا یک اقتصاددان دیپلمات؟ سفیری که میرود در کره جنوبی مأموریت سیاسی دارد. به دلیل چه؟ به این دلیل که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصولها و منشی که در ابتدای انقلاب داشت و این مسیر تا به امروز به حمد الله ادامه پیدا کرده، مسیر سیاست خارجی رو به سمت در واقع حالا چه بحث‌های خودخواستگی و چه بحث‌های ناخواستگی بیشتر به سمت مسائل سیاسی و امنیتی رفته. پس سفیر هم قاعدتاً وقتی می‌خواهد در کشور مورد نظر کار انجام بده می‌رود به سمت کار امنیتی و کار سیاسی، دیپلماسی سیاسی.
وظیفه سیاسی سفیر، درسته؟
خدمتتون دارم عرض می‌کنم، وظیفه‌اش رو انجام میده. اما بخشی از در واقع شما اگر که بحث منشور در واقع فرستادن یک سفیر به کشور دیگر رو مطالعه بفرمایید، میبینید که در اونجا به چه جنبه های از اقتصاد هم به وظایف سفیر اشاره شده، اما وظیفه در واقع تخصصی نمایندگی اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران در یک کشور دیگه به عهده واحد بازرگانی یا اقتصادی هست. اینکه این مسئله لنگ میزنه در یک بُعد کلانتری هست که ما مشکل آموزش داریم. ما مشکل آموزش داریم و یک بحث خیلی کلانتر اینه، این در مسائل توسعه، مخصوصا مسائل توسعه نوین، از اهمیت والایی برخورداره که ادراک رهبران و سیاست گذاران نسبت به توسعه چگونه باشد. آیا توسعه میخواهیم که در کشورهای دیگر ما فعالیت‌های اقتصادی بکنیم یا میخواهیم نکنیم؟ آیا اصلا این توسعه‌ای که ما داریم در نظر میگیریم توسعه‌ای اقتصادزا هست یا نیست؟ اینها مسئله‌ای است که باید حل بشه. تا اینها حل نشه ما دچار چالش هستیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمدرضا فرقانی، کارشناس ارشد سیاست خارجه از وزارت خارجه، رو خط ارتباطی بودن. هستن آقای دکتر فرقانی، سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما
محسن
محترم و
شنوندگان
عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر فرقانی، بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی بدون برجام هست. من چند تا پیام از سوی مردم برای ما اومده. مثلا یه نمونه اشاره کرده بدون رفع تحریم‌ها. خیلی نگاه ساده انگارانه است که ما بتونیم سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم. مثال زده، عراقی‌ها پول ایران رو بلوکه کردن پس نمیدن. یعنی سرمایه‌های این کشور رو گرفتن، مصرف کردن، پول ما رو پس نمیدن. چرا؟ ما چون تحریمیم. اشاره کردن به چین، نفت ما رو میگرفت، پول ما رو پس نمیداد. تو حوزه تجارت با چه مشکلاتی مواجهیم؟ حالا شاید نگاه شنوندای عزیز ما اون نگاه کارشناسی لازم نباشه، اما همون که تو فضای مجازی منتشر میشه یا در افواه عامه شنیده میشه که آقا تا تحریمیم، تا FATF امضا نکنیم، وضعیت ما همینی که هست و شاخص‌های کلان اقتصادی ما نشون میده شاخص سرمایه‌گذاری تشکیل سرمایه ثابت کشور ما تا حالا منفی بوده و هر کس میاد این شاخص رو نگاه میکنه میگه اینا خودشون اعتقاد به سرمایه‌گذاری ندارن. من مگه تو سرم مثلا چوب خورده بلنشم برای این کشور سرمایه‌گذاری کنم؟ یا سایر شاخص‌های کلان اقتصادی، مثلا شاخص بهبود محیط کسب و کار رو نگاه میکنن و طبیعی است که این کار اتفاق نمیفته، اما عمدتاً میگن تحریم. آقای دکتر پورامزان معتقدن شدنیست، سخته، شدنیست و از یک تیم متخصص بایستی این کار رو بخوایم. حالا ما متخصصینی که باید این کار رو بکنن نمی کنن، متخصصینی که باید به نوعی باید نگاه تخصصی هم به این کار بکنن، یعنی یک کار پیچیده تری رو انجام بدن، به نظر شما اصلا وجود دارن، داریم تو کشوری که این کار رو بکنن، یا اینکه نه اصلا ما موضوع اشتباهی اختصاص دادیم تو این برنامه؟
به نام خدا، من تشکر میکنم. سوال بسیار جامع و کاملی رو مطرح کردین در خصوص بحث تحریم ها و سرمایه‌گذاری ها، که البته خودش میطلبه که یک بحث مفصل و کاملا تخصصی در این زمینه برای شنوندگان برنامه ریزی بشه و به سنونها برسه. اما اون چی که من به طور کل میتونم بگم، علاوه بر مسائل و مشکلاتی که وجود داره بعضا اشاره شد، ما مشکلات زیرساختی و زیربنایی در زمینه‌های مختلف اقتصادی هم که تا حل کامل اونها اگر انجام نشه، حل نشه این مسائل زیربنایی، طبیعتاً ما هر چه تلاش هم بکنیم، هر چه متخصصین هم گرد هم بیان، نخواهند توانست.
خب مسائل زیربنایی چی هستند آقای دکتر فرقانی؟
مسائل زیربنایی که اگه با هم بهش اشاره کنیم، ببینید ما هنوز تعریف درست و مشخصی از سیستم اقتصادی خودمون، وضعیت اقتصادی خودمون نداریم.
خب
به عنوان یکی از اصلی ترین مسائل هست موارد.
پس یعنی ما نمیخوایم سرمایه گذاری خارجی صورت بگیره؟
قطعا میخواییم. خب. اما زمینه های لازم برای سرمایه گذار خارجی فراهم. به عنوان مثال، تا زمانی که نگاه حاکم بر اقتصاد کشور یک نگاه کاملا اقتصادی نباشه، نمیشه سرمایه گذار خارجی.
آقای دکتر فرقانی، ببینید من خیلی دلم میخواست نفر اول کنکور پزشکی میشدم.
بله.
اما لای یه کتابم باز نکردم که این کارو بکنم، هیچ تلاشی هم نکردم. خب یعنی نمیخواستم دیگه.
درسته.
خب شما میفهمید میخوایم، اما خب آخه یه قدمی تلاشی چیزی الان آقای دکتر پور رمضان اصلا قیچی کردن، گفتن آموزش، یعنی که ما مثلا باید بریم اول دبستان تجارت و اول دبستان بازاریابی بشینیم که بفهمیم آقا کالامون چجوری بفروشیم، سرمایه‌گذار چجوری جذب کنیم. خب میگه که ما وقتی ما کودکستانش هم نرفتیم، به تعبیر آقای دکتر رمضان، یعنی همین دیگه. شما هم همین زیربنا آخه دیگه 43 سال ما چقدر زیر ساخت و زیربنا ایجاد کردیم کشور، چقدر جاده ساختیم، چقدر سد ساختیم، چقدر خونه، اینا همه زیر ساخت بوده. کنار این زیر ساختا نمیتونستیم اونارو ایجاد بکنیم؟
ببینید نکته مثال خوبی رو شما اشاره کردید، بحث آموزش رو که آقای دکتر مطرح کردن درسته، اما شما ببینید وقتی یک بچه میخواد بره مدرسه برای آموزش، قبل از اون باید شما نظام آموزشی داشته باشید، سیستم آموزشی داشته باشید و بدونید که چه چیزی رو میخواد به اون بچه آموزش بدید.
آقا گره رو بیشتر کردید آقای دکتر فرقانی.
خب همین ما واقعا ما در این زمینه مشکل، من به عنوان کسی که سالها کار کردم در دیپلماسی خارجی و حضور داشتم، از نزدیک شاهد این مشکلات و مسائل بودم و تلاش های زیادی هم صورت میگرفت، اما کمتر نتیجه میگرفتیم. علتش این بود که این زیرساخت ها، بله آموزش یکی از مسائلش که اشاره کردم، به درستی اشاره کردن،
بله.
اما میگم قبل از اون، قبل از آموزش،
بله.
این که باید ما بدونیم به چه چیزی رو میخواییم آموزش بدیم.
آقای دکتر فاقانی، ببینید سال 87،
بله،
حدود 33 شرکت تو اصلویه خارجی سرمایه‌گذاری کرده بودن.
بله.
کره بود، ژاپن، هر کشوری که شما بگی بود.
بله.
یعنی تقریبا حدود فکر کنم 14-15 تا کشور.
بله.
34 تا شرکت تو اصلویه سرمایه‌گذاری کرده بودن.
بله.
من خاطرم هست یک ژاپنی میگفت شما اصلویه دارید اصلا نباید فقیر باشید. یعنی نمیگفت اهواز، خوزستان، مسجد سلیمان، نمیگفت اهواز، نمیگفت من مناطق نفخیز جون، اینا نمیگفت. میگفت شما فقط اصلویه دارید، نبایستی مثلا تو سختی زندگی کنید. چه سالی این حرفو میزد؟ 87.
87
که اون موقع دلار زیر 1000 تومان بود.
بله.
خب ببینید، پس این 34 تا شرکت چجوری اونجا بودن؟ رو هوا اومده بودن بدون اینکه ما مثلا میگیم آقا مدرسه باید داشته باشیم، نظام آموزشی داشته باشیم که مدرسه ایجاد کنیم. خب. یعنی ما کپر زده بودیم برای سیاست خارجی، اونجا از سرمایه گذاری خارجی کرده بودیم.
خب این سوال همینجا مطرحه، چرا تداوم پیدا نکرد؟
نه اصلا اینا چجوری اومدن وقتی زیر ساخت نبود؟
بله.
چجوری اومدن؟
اینها اومدن یه مقاطعی، ما میگم تصمیمای گرفتن، تصمیمای مقطعی و موردی. خب اینه یه مورد، یک موضعی، یک مقطعی سیاست ها یا تصمیمات درست گرفته میشه، اعلام میشه و میان، اما میبینی که تداوم پیدا نمیکنه اون سیاست ها و اون تصمیمات، بلافاصله قطع میشه، از بین میره.
درسته.
و نتیجهش هم میشه که سرمایه‌گذار خارجی خب از کشور خارج میشه، سرمایه خودش هم خارج.
سرمایه‌گذار خارجی به خاطر تحریم های سال 89 خارج شدن.
ببینید تحریم ها مؤثر بود و مؤثر، یعنی عامل اصلی هست الان.
درست.
اما عامل نهایی نیست، عامل تکمیلی و کاملی نیست.
بله
این هست. اما ببینید من سوال من اینه، سال 87 هم ما تحریم بودیم، درست؟
نه به شدت 88 به بعد که نبود که.
بله.
بانکمون تحریم نبود، بانک مرکزیمون تحریم نبود، نفتمون بله. تحریم نبود.
خب
حالا نبود که، یعنی مثلا یه سری قطعات حساس رو به ما نمیدادن.
نمیدادن. شما ببینید همون سال 87 که تحریم ها انقدر شدید نبود،
خب
میزان سرمایه گذاری خارجی ایران چقدر بود؟ آیا اصلا قابل مقایسه با کشورهای همسایه ما بود؟
بله من عددش رو یادم نمیاد.
همون اصلا شما اگر دقت بکنید، ما رقم سرمایه گذاری ها و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران بسیار کمه. یعنی بوده در مقاطعی صورت گرفته
هست،
اما رقم ها رقم های بالایی نیست، رقم ها رقم کلانی نیست، رقم هایی که اصلا در مقایسه با مثلا کشور امارات، کشورهای دیگه قطر و اینها مثلا قابل مقایسه نیست.
1388 میلیارد دلار تا سال 99 دیگه میزان سرمایه گذاری خارجی مستقیم در ما به همراه اوراق بهادار، البته هر دو با هم دیگه 1100 که البته میزان اوراق بهادارش خیلی کمه، 164 میلیون دلاره میزان اوراق بهاداری که سرمایه گذاری شده. اتفاقا به نظرم زیرساخت خیلی خوبه در ایران، ما همه زیرساختی داریم، به هر حال سرمایه گذار میخواد بیاد اینجا خودش زیرساخت ایجاد کنه، تولید کنه، یه چیزی رو در بیاره دیگه. به هر حال زیرساخت آب، برق، گاز، همه چیز هست، ما مشکل در قوانین داریم، در سیاست گذاری
فیزیکی نیست که مثل جاده، راه، آهن، فرودگاه، اینا نیست، نه، زیرساخت‌های فکری، زیرساخت‌های فرهنگی، زیرساخت‌های سیاست‌گذاری و سیاست‌گذاری کلان و خرد.
بعضی کافی رو آموزش دیدن که داریم، 10 میلیون فارغ التحصیل داریم، پس زیرساخت فکری هم داریم، باید استفاده کنیم. بازیگران سیاسی فقط باید ازشون استفاده کنه که استفاده نمیشه، تسهیل نمیشه.
حالا من به چیز نگذاری، شما خودتون اشاره کردین، گفتین بله ما بین ما متخصص داریم، متخصصین اقتصادی خوب داریم، اساتید خوب اقتصادی داریم، فرهیختگان اقتصادی داریم، تجار، بازرگانان و صنعتگران بسیار خوبی داریم که خیلی هم دلسوزن و خیلی هم وارد و مجربن. اما متاسفانه میبایستی سیاست گذاری دست اینها نیست. سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان اصلی در زمینه‌های اقتصادی کشور مسئول و موظف به استفاده از این نیروها و این تجربیات هستند که متأسفانه ما تو این قضیه لنگ بخوریم،
استفاده میکنیم. بله، ممنونم آقای دکتر فرقانی، با ما باشید، خواهش میکنم. آقای دکتر پور رمضان، توضیحات آقای فرقانی رو شنیدی؟ یعنی اینکه من نمیدونم خاطرتون هست یه برنامه با شما داشتیم در سیاست خارجی بود، در تجارت بود، آقای مودودی اگر یادتون باشه سرپرست سازمان توسعه تجارت من رو خط و گفت که آقا ما اصلا اعتقادی به تجارت نداریم. گفتم پس این عدد و رقم ها از کجا باید میخیزه؟ شروع کرد به تفکیک اینا رو گفتن، یادتونه دیگه.
بله.
گفت 8-9 میلیارد دلار پسته و آجیل و خشکبار و کیف و چه میدونم کاشی و سرامیک و شیرینی و پوشاک صادر میکنیم، باقیش همش میعاناته، همش پتروشیمیه، همش پای نفتی داره که ما قانون عوض کردیم، اینا رو کردیم غیر نفتی که بگیم آقا صادرات غیر نفتی ما بالاست و اینا مثلا شده 40-50 میلیارد دلار. ما اعتقاد به تجارت نداریم. خب آیا واقعا اینجوریه آقای دکتر پور رمضان؟ ما اعتقاد به تجارت، یعنی آقای دکتر فوقانی حرف آخر رو زدن، ما اعتقاد به تجارت نداریم که به تبع اون سرمایه گذاری هم وارد نمیشه. اصلا چی باعث شده که اگر اینی که میگیم یا آقای دکتر فوقانی میگن هست، چی باعث شده که اینجوری بشیم آقای دکتر؟
ببینید، چیزی که من فکر میکنم الان بیشتر از همه داره در جامعه ما خودش رو نشون میده، ادراک سیاستگزاران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی نسبت به مسائل هست. یعنی چون در اونجا ما مشکل داریم، این داره خودش رو در ابعاد کلانتری مثل اینکه ما اصلا تجارت داریم یا نداریم نشون میده.
این حرفو من نزدم.
نه، من خاطرم هست اون برنامه. بله. ببینید، میگم در این بین اشتباهات بسیار زیادی هم صورت گرفته. مثلا الان حالا آقای مهمان محترم برنامه مطرح فرمودن، ببینید ما ایشون مثلا به قانون اشاره کردن که مشکل قانونه. اتفاقا به نظر من مشکل الان قانون نیست، مشکل قانون بده. ببینید، شما بروید ببینید که از زمانی که مفهوم پارلمان در جامعه ایران تولید شد تا انقلاب اسلامی ایران، ما چند تا حالا قانون داشتیم، چند تا قانون تولید کردیم.
درسته.
اصلا کاری به مسئله سیاسی شدم، چند تا قانون از زمانی که انقلاب اسلامی ایران صورت گرفته تا امروز ما چند قانون در واقع ایجاد کردیم. بعد قانونهای بدمون چه مقدار بوده، قانونهای خوبمون چه مقدار بوده، این که قانون بد چیست و قانون خوب چیست حالا یک بحث دیگه است، ولی اینها مسئله است که داره تأثیر میذاره. این بحثی که الان
من مثال بزنم که بتونم بازش بکنم وسط هفتون، ببخشید
خواهش میکنم،
چون مشکل رو در قراردادهای بین بانکی و قوانین میدونم. اینو بگم، آقای وزیر وقت آقای دکتر روحانی رفتن روسیه، خود آقای روحانی هم رفتن سال 98، آقای پوتین گفتن که تا 6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ایران انجام بدید.
بله.
طبق دستور خودشون چی شد؟ فرصت سوزی شد، هیچ سرمایه‌گذاری انجام نشد. بله. یک سرمایه‌گذاری شد، اونم در سیراف. این دوستمون که نماینده آقای پوتین بودن، حالا ما یه رفاقتی هم با ایشون، با این دوست روسمون داشتیم، می‌بردیم می‌آوردیمشون، همه کارها انجام شده بود برای اینکه اینا نیروگاه خورشیدی بسازن در کجا، در قشم. منتهای مراتب گفتم ما ضمانتنامه می‌خوایم، نه از بانک‌های خصوصی ایران چون تحریمن، از خود بانک مرکزی ایران ضمانتنامه می‌خوایم. وزارت اقتصاد امور دارایی باید این درخواست رو به بانک مرکزی میداد، وزارت صنعت معدن بعد این درخواست به بانک مرکزی، همه اینا تجمیع میشدن که بعد بانک مرکزی میتونست
مجوز
بده. بانک مرکزی ما نمیتونه علل قاعده ضمانتنامه بانکی بده چون توی قوانینش نیست، باید از چند وزارت خونه تجمیع بشه، یه کنسرسیوم ایجاد بشه تا این بیاد یک ضمانتنامه ساده بده که اون کشور،
یعنی اون سرمایه‌گذار خارجی که میاد، اطمینان از خروج سود و سرمایه‌اش داشته باشه.
سود و سرمایه‌اش داشته باشه. این مشکل از کجا بود؟ مشکل از قوانین ما بود.
مثال بزنم، اگر که اون ضمانتنامه صادر میشد، اون ما در واقع رئیس کل وقت بانک مرکزی به مجلس پاسخگو بود یا به مقام
دولت دیگه،
به
دولت دیگه.
به چه شخصی؟
قاعدتا به رئیس جمهور پاسخگو بشه.
ببینید همین مسئله همینجا به وجود میاد. شما دارید برای یک قرارداد بین المللی که ابعاد کلانی داره، ببین من بهتون میگم بحث قانون خیلی مسئله مهمیه. چرا باید به دولت در واقع ایشون پاسخگو باشه؟ ایشون باید به مجلس پاسخگو باشه. چرا؟ چون تبعاتش برای اون، برای تبعات اون سرمایه گذاری چه مثبت چه منفی، برای حوزه انتخابی است. در دید کلان در آمایش سند، آمایش سرزمینی کشور ایران لحاظ میشه.
خوب.
من وقتی میگم که ببینید ما مشکلات اساسی داریم اونا رو حل نکردیم، اینه. قانون یک مسئله است.
آیا تو سرمایه گذاری خارجی چه تبعاتی داره؟
تبعات مثبت داره و تبعات منفی داره.
هیچ تبعات منفی نداره سرمایه‌گذاری خارجی.
نه.
کاملا مثبت، اشتغال ایجاد میکنه. رشد شاخص‌های ملی رو افزایش میده.
درسته، ولی باید منطبق بر برنامه‌های توسعه ایران هم باشه.
یعنی ما توسعه‌مون نیاز به نیروگاه برق نداریم. ما الان همین الان تو تابستون مشکل برق داریم. نیروگاه خورشیدی ما تو ایران نداریم.
وقتی مشکلی که ما الان برای برق داریم نشأت گرفته از چیه؟ آیا پیوست ایران به در واقع بحث پیمان آب و هوایی پاریس یا نه؟
عمیقاً به خاطر مشکلاتیه که ما توی این سالها تو بازیگران سیاسی داشتیم.
میگم حالا
نیروگاه کم نداریم که چیزی، همون چند تا نیروگاهی که داره توی ایران کار میکنه رو روسا ساختن.
میگم من متخصص حوزه انرژی نیستم، فکر میکنم مثل از اتحادی، ولی بحثی که وجود داره متخصصان انرژی مسائل دیگه ای رو مطرح میکنن.
بله.
میگم من
چون به وزارت عالی وزارت نفتم باید بیاد زیر این حوزه، یعنی منهای وزارت امور خارجه، منهای وزارت صنعت معدن و وزارت اقتصاد امور دارایی، وزارت نفتم به خاطر اینکه تو این حوزه ها کلانه توی حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، باید بیاد تو این حوزه. یعنی اینا هر چهار تا باید یک سازمانی رو ایجاد کنن، یک کنسرسیوم ایجاد کنن که مجمع بشه، این مجمع خودش قدرت داشته باشه که بتونه ضمانت‌نامه بانکی بگیره، حتی از بانک مرکزی ما، که این مسئله راه بیفته. مثلا ما الان به چین داریم نفت میدیم، خب پولو نمیتونیم وارد بکنیم، ولی جنس درجه 3 میاریم، خب چه کاریه؟ چین رو مجاب کنیم به سرمایه‌گذاری در ایران؟
ما پول رو نمیتونیم الان وارد کنیم؟
نه، چه جوری؟ بانک‌ها که بستن.
من سوال کردم از
شما، بانک‌ها بستن میتونیم؟
من نه، من فکر نمی‌کنم بانک‌ها بسته باشن.
بسیار خب، متشکرم. من صحبت‌های پایانی آقای دکتر فرقانی ببخشید که صحبت پایانی آقای دکتر فرقانی بشنویم، قبلش با آقای دکتر هادی بگینجاد عضو محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس سلام میکنم. آقای دکتر بگینجاد سلام عرض می‌کنم.
سلام
علیکم. امروز عذرخواهی میکنم، ببخشید، کمیسیون انرژی لطف کردید. آقای دکتر فوقانی، جمع‌بندی شما رو بشنویم یک دقیقه.
ازم بزرگ با توجه به صحبتهایی که مهمانان عزیز و کاشمندان محترم بیان کردن، که تماما میتونه بخشهایی از مشکلات رو مطرح کرده باشه، ولی من همچنان مصر هستم به اینکه ما در درجه اول میبایستیم آن اقتصادی کشور رو تعریف بکنیم و به اون مقید و پایبند باشیم. متأسفانه یکی از مشکلات اجرایی ما اینه که ما سیاستی رو هم که یک مجموعه نظام یا یک دولت میاد تعریف میکنه و تبیین میکنه، دولت بعد یا یک مجموعه بعد میاد علیه اون موضع میگیره و اون رو به کنار میذاره. این یکی از مشکلات دیگه اساسی ما در بحث سرمایه‌گذار خارجی است.
ممنونم از توفقانی عزیز.
و همینطور هم در اقتصاد خرد و هم در اقتصاد کلان می‌بایستی ما سیاست‌ها و روش‌ها و مکانیزم‌های صحیحی رو اتخاذ بکنیم و اون رو به اون پایبند باشیم و اون رو ادامه بدیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر فوقانی و خداحافظی
می‌کنم.
آقای دکتر بگی‌نژاد. آقای دکتر، بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی بدون برجام هست. کارشناسان محترم برنامه معتقدند که بدون برجام میشه سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد، اما بسیار کار دشواری است. یه دفعه بحث که جلوتر رفت فهمیدیم که اصلا انگار هیچ زیرساختی وجود نداره، یا اگر وجود داره نمیتونیم به فعلیت در بیاریم، درگیر دعواهای سیاسی دولت چپ و راست میشیم و این نگاه‌های در واقع میشه گفت قومی قبیله‌ای و محلی و لوکال و حوزه انتخابیه‌ای میاد اولا میشه بر موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی. آیا ما بدون برجام میتونیم سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم یا خیر؟ آقای دکتر بگی‌نژاد.
بله، حالا سوال سختی پرسید. در دست توضیح زیاده. برجام بنای در سرمایه گذاری نداشتش که بخواد کار سرمایه گذاری انجام بشه. این مذاکراتی هم که اخیرا انجام شدش و بین ایران و کشورهای اروپایی آثار به علاوه زن حیزت، اون هم دیگه همچین شرایطی داشت. ما رفت این نشستیم بحث کردیم چندین جلسه مفصل. آمریکایی ها تمایل به این ندارن که اصلا به شکل آتی کسی در ایران سرمایه گذاری کنه. اون قانون ویزایی که گفته میشه هر کسی بیاد ایران ویزاش باطل میشه، ما برخورد میکنیم برای همینه.
حالا اینکه این مال چند ماهه آقای؟
نه، ما همین اخیر رو دارم میگم.
نه میدونم، فرض کنید که الان به یه همچین نتیجه رسیده آمریکایی‌ها، پیشتر که این گونه نبود که.
نه، آمریکایی‌ها از سالای حدود 1990 خورده‌ای، حدود 96 تقریبا 90 خورده‌ای بودش
درست،
که بحث سرمایه گذاری در ایران رو ممنوع اعلام کرده. گفتن اگه حداقل تو حوزه نفت یا حوزه انرژی خودمون من خبر دارم، از اون موقع اعلام کردن هر کی بره سرمایه گذاری کنه تو حوزه نفت ایران جریمه خواهد.
آقای دکتر، من از زبان مسئولین کشور مخصوصا رئیس اسبق دستگاه قضا که مرحوم هم شدن از آیت‌الله هاشمی شارودی به دفعات و به کرات گفتن که ما سرمایه گذار اومد اینجا سرمایه گذاری کنه، اینقدر این آدم سر دوندیمش که آخر پشیمون رفت تو کشور همسایمون برای تولید آب میوه، یعنی قوطی آب میوه بلند شد رفت کشور همسایه ما، 12 روزه مجوز گرفت، بعد اومد اون آب میوه که میتونستیم راحت تولید کنیم، مصرف کنیم، صادر کنیم، ارزش افزوده شو برای خودمون بیاریم، رفت کشور همسایه، بعد وارد شد از اونجا به کشور ما. یعنی این حرف رو دیگه مسئولین خود ما زدن آقای بگی‌نژاد. نه اینکه آمریکایی‌ها مقصر نیستن، نه، حرفم این نیست. نکته اینجاست که این که برجام امضا نشده، FATF رو بهش نپیوستیم، میشه سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد؟ حالا آمریکا هر غلطی کرده، ما توی همچین وضعیتی میتونیم جذب کنیم سرمایه رو یا خیر؟
من همین رو خواستم از شما بگم دیگه، که ماها اراده‌های مربوط به خودمون رو به دلایل مختلفی رد میدیم. یه بار میگیم فلان، یه بار میگیم فلان، یه بار میگیم فلان. بعد آمریکایی ها از سالهای گذشته بعد از انقلاب برنامه چیدن که تو ایران سرمایه گذاری نشه. حالا سوال، آیا سرمایه گذاری شده یا نشده بعد از اون تو ایران؟ شده. ما موارد متعدد داریم که اومدن تو ایران سرمایه گذاری کردن. به همون دلیلی که اون سرمایه گذاری ها انجام شده علی رغم تحریم آمریکایی ها، بازم شدنی. پس این نکته اول. نکته دومی که میخوام بگم این است که ما همین سرمایه گذاری داخلی رو هر جور باشون برخورد میکنیم، با خارجی هم همون برخورد میکنیم. یه سرمایه گذار داخلی میاد داخل ایران، همون کسانی که خودمون میشناسیم، طرف میاد میگه تو رو خدا فقط شما کار به کار ما نگیرید، بذارید ما کارمون انجام بدیم. این شده برای خود من اتفاق افتاده. یه سرمایه گذار رو آوردیم میخواست میکاری انجام بده، میگفت شما اصلا این رسانه ایش نکن، من خودم میرم همه کاراش انجام میدم، مجوزشو میگیرم، کار بانکیش انجام میدم، ولی نگرانم این رسانه ای بشه جلوی کار ما رو بگیره. یک مقداری مربوط به همین برخوردهای سلیقه‌ای که در درون کشور ماها داریم و از سرمایه گذاری که میخواد بیاد حمایت عملیاتی نمی کنیم. حرفی نمیگم، عملیاتی واقعا حمایت نمی کنیم. اما یه مشکلی هم که ما اخیرا دیدیم و احتمالا کارشناسای برنامه هم شاید بهش اشاره کرده باشن، مسئله مربوط به تضمیر، یعنی سرمایه گذار خارجی وقتی در داخل ایران میخواد کاری انجام بده، احتیاج به تضمین دولتی داره. میگه من میام به شرط اینکه شما من تضمین بدید. خب بخش خصوصی میگه من که این امکانات رو ندارم بخوام بهش تضمین بدم. دولت تو بیا حمایت کن. دولت میگه شما بخش خصوصی رو من ربطی نداره. یا بعضی از اوقات صندوق ها شما میدونید که تو کشور سرمایه گذاری ما خیلیش مربوط به صندوق هاست. صندوق نفت، صندوق نمیدونم مجموعه وزارت دفاع، صندوق بازنشستگی و چیزهای مختلفی که داریم. وزارت خونه های کار میشن، اصطلاح وزارت خونه های مرتبط نفت میشن، وزارت دفاع میشه. اینها از یه طرف تعریفشون خصوصیه، میگن که شما چون خصوصیید دولت نمیتونه ورود کنه. از طرف دیگه مسئولینش رو دولت منصوب میکنه و این خودش سردرگمی داره. با این وجود دولت از اینها حمایت گارانتی نمیکنه. یعنی اگر کسی آمد در داخل ایران سرمایه گذاری کرده، بعدن چنان سرمایه رو بخواد پس بگیره، یعنی اون سودش رو و اصلی سرمایهش با هم راست با سودش بخواد پس بگیره، این ضمانتنامه بانکی در دنیا عرفه، مثلا بهش میگن گارانتی، این رو دولت برای اینها نمیده. باید یه راهکاری پیدا بشه. امروز هم جلسه ای بودش، حالا دنبال راهکار هستیم بتونیم این کار رو انجام بدیم. و نکته آخری هم که تو این قسمت شما بیان کردید، ما اگر چنان بتونیم مسئله نگاه استانی رو بذاریم کنار، این مثل من خودم با شاهدش بودم بیان میکنم، وقتی که یک قراردادی بین یک کشوری با ایران میخواد بسته بشه یا یک شرکت خارجی با ایران میخواد بسته بشه، من فورا میگم که سهم استان ما چی میشه، اون میگه سهم استان ما چی میشه. نگاه رو باید ملی کنیم. وقتی که راه آهن شمال به جنوب، اتصال دریای شمال به دریای جنوب برای انتقال سریع بار توی کشور اولویت قرار میگیره، مفهوم استانی دیگه باید بری کنار. میبایستی بار از دریای شمال تا دریای جنوب، از کشورهای شمال تا کشورهای جنوب با سریع سرعت ممکن، حالا ممکنه این سرعت ممکن بگن مثلا 60 کیلومتر بر ساعت، 70 کیلومتر، 50، هر چقدر هست، اونی که در دنیا عرف و شدنیه، این رو ما باید همه دولت و مجلس هم مقامشون رو بده اینو تمام کنن، این پروژه تمام بشه. ایران به عنوان نقش ترانزیتی که برای خودش نقش ترانزیتی تعریف کنه، هم کمک بدن انجام بشه. حواله نفتی میخواد، گارانتی دولتی میخواد، قانون مجلس میخواد، مصوبه هیئت دولت میخواد. یه بی برنامگی من تو این حوزه میبینم و به نظرم میاد که میبایستی پروژه تعریف بشه، همه بیان پای کار اون رو کمک بدن. اگر این اتفاق بیفته اون وقت این تحریم و برجام و بیتیه و اینا فکر نمی کنم که محفظه باشه.
این اگرهایی که شما گفتید، اون اگر کاسه ماسته بود آقای بگی‌نژاد، که کاسه ماسته رو هم میزنن کنار دریا، میگن میخواد چیکار کنه، میگه میخوام دوغ درست کنم، میگه نمیشه، میگه اگه بشه چی میشه، مگه میشه نماینده مجلس رو که حزبی نیست، یعنی مجلسی که پارلمانی که حزب نداره و نماینده از دست مردم محلی، گاهی اوقات از یه قبیله رأی گرفته و به اونها وعده داده اومده تو مجلس، مگه میشه این نماینده رو مجاب کرد که آقا دنبال بودجه نباش، دنبال ساخت سد نباش، دنبال یه کار برای من، مگه میشه همچین کاری کرد آقای بگی‌نژاد؟ صداتون ضعیفه آقای بگی‌نژاد.
رده اصلا در آخان شمال به جنوبی برای بار نقشه ترانزیتی، این شدنیه. امسان اگه ما تند از اون پروژه هایی نیسته شدنیه.
آقای دکتر الان راهن برقی تهران مشهد رو به خاطر FATF چینی ها نیمدن دیگه، یادتونه دیگه؟
من بعد تش نکردم باش.
راهن برقی تهران، یعنی برقی کردن راهن تهران مشهد، و چینی ها گفتن آقا شما عضو FATF نیستید، نیمدن. حالا شاید هم به دولت های روحانی رج کردن، نمیدونم، اما برطرقی نکردن این کارو. این خب هم میشد منطقه‌ای، هم میشد ملی، یعنی هم شهرهایی که ازش رد میشد منتفع میشدن، هم یه پروژه ملی بود.
حالا من اینو واقعا بررسی نکردم به عنوان فیلی فروی چیز دیگری، ولی اون که من تو کشور دیدم ما بیش از این که احتیاج به رفع موانع خارجی داشته باشیم، احتیاج به رفع موانع داخلی داشته.
بسیار خوب آقای پور رمضان، ممنونم آقای پور رمضان، ممنونم آقای دکتر بگی‌نژاد. معتقدن که میشه بدون FATF و بدون برجام سرمایه خارجی وارد کشور کرد، شما معتقدید آقای دکتر پور رمضان؟
فکر میکنم که ما هم مثل من تو سلام عرض میکنم خدمت ایشون بزرگوارید، من فکر میکنم که ما هم باید مثل ایشون دعا کنیم که این اتفاق بیفته. حالا دیگه فکر میکنم که بهترین کار همین باشه.
آقای
برنامه خدمت شما، این تصمیمات استانی رو خیلی درست فرمودن آقای دکتر، چون به هر حال همین فولاد مبارک اصفهان یک تجربه بود که قرار بود اول در بندرعباس ساخته بشه و بعد به خاطر نمایندگان اصفهان و اینا رفت و حالا این همه هزینه‌ای که شده و بخش کشاورزی در اصفهان نابود شده و صنعت راه اندازی شده توش، در صورتی که میتونست جور دیگه